سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار آزادی و شنونده ها و همچنان مهمان آزادی اختصاص یافته. اید برنامه هفتوار تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت فواید عامه طالبان میگوید که شورای سالنگ به دلیل برفباری شدید و طوفان برای وسایل نقل مسافربری و باربری مسدود شده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که این شورا از ساعت 11 شب گذشته به این سو بسته است. آقای اقشناس افزوده که مسدودیت شورای سالنگ موقتی است و تلاش ها برای بازگشایی آن جریان دارد و از همه مسافران و رانندگان خواسته که تا اطلاع بعدی از این مسیر رفت آمد نکنند. این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان روز گذشته از احتمال ریزش برف و باران شدید در 27 ولایت افغانستان خبر داد. مخالفان طالبان در پنجمین نشست ویانا از جامعه جهانی خواستند تا افغانستان را در ایجاد یک حکومت عبوری همکاری کند. اشتراک کننده های نشست چهارشنبه با صدور اعلامیه پنجمین روند ویانا را به پایان رساندند. در این اعلامیه که از سوی چندین رسانه افغانستان منتشر شده آمده که جامعه جهانی باید مبارزه و عزم مردم افغانستان علیه طالبان را به رسمیت بشناسد. در اعلامیه گفته شده که اشتراک کننده های پنجمین نشست ویانا نقشه ای رای آینده افغانستان را هم تهیه کردند که شامل آینده سیاسی، روابط بین المللی، حقوق بشر و مسائل اقتصادی می شود. حکومت طالبان هنوز در مورد این اعلامیه ابراز نظر نکرده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این حکومت سه‌شنبه برگزاری نشست دو روزه را تکراری و بی‌فایده خواند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و محمد یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان از اشتراک کننده های اصلی پنجمین نشست ویانا بودند. در این نشست دو روزه همچنان ده ها شخصیت سیاسی، نماینده های سابق پارلمان و فعالان حقوق بشر و زنان شرکت کردند. ائتلاف حدود 30 نهاد حقوق بشر از اهدای جایزه جهانی اجلاس سالانه حقوق بشر و دموکراسی امسال ژنو به مسعود جلال، وزیر پیشین امور زنان افغانستان و دخترش اسنا جلال خبر داده. در بیانیه‌ای که به روز سه‌شنبه از سوی نهاد نشر شده آمده است که این جایزه به نمایندگی از تمام آن زنان افغان که در راه تامین حقوق بشر تلاش کردند و برای کرامت انسانی و مساوات مبارزه می کنند، در هفدهمین اجلاس سالانه حقوق بشر و دموکراسی در ژنو به مسعود جلال و اسنا جلال داده شده. در اعلامیه گفته شده که مسعود جلال اولین زن بود که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خود را کاندید کرد. بر اساس بیانیه، اسنا جلال هم جنبش زنان افغان را تشکیل داده که در سطح جهانی صدای زنان افغان را بلند می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به شدت مورد انتقاد قرار داده. دونالد ترامپ در سخت‌ترین انتقاد خود از رئیس جمهور اوکراین روز گذشته در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته که زلنسکی یک دیکتاتور بدون انتخابات بهتر است که سریع حرکت کند و در غیر آن کشور خود را از دست خواهد داد. قانون اساسی اوکراین زلنسکی را از برگزاری انتخابات تحت قانون نظامی منع می کند. وضعیت که از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 به طور مکرر تمدید شده است. قرار بود دوره 5 ساله ریاست جمهوری زلنسکی پس از انتخابات در ماه مارچ در ماه می 2024 به پایان برسد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که با زلنسکی مذاکره نخواهد کرد، زیرا او صلاحیت امضای توافقنامه صلح را نخواهد داشت. و در ادامه مسابقات جام قهرمانان کرکت قرار است امروز تیم‌های هند و بنگلادش به مسافه هم بروند. این بازی که در شهر دبی برگزار خواهد شد ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. بازی فردا میان تیم‌های افغانستان و آفریقای جنوبی راه اندازی خواهد شد. تیم افغانستان در جام قهرمانان کرکت در گروه بی در مقابل تیم‌های آفریقای جنوبی، استرالیا و انگلستان قرار گرفته. در نخستین بازی این جام روز گذشته پاکستان در برابر نیوزیلند شکست خورد. این جام به میزبانی مشترک پاکستان و امارات متحده عرب راه اندازی شده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00427258473. تکرار می نمایم، 00427258473. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب کسی از دشت برچی اصالتاً از بامیان، یکی از محروم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان، از صعوبت ها و ناگزیری های زمان اینک دست به فریاد زده ام که نمی دانم از کدامین مرزها، سدها و سانسورهای سیاسی گذشته و به کجاها می رسد. اما تا آنجایی که می رسد را بی‌باکانه فریاد زده و به تمام مردم دنیا می گویم. دنیا، امروز افغانستان آخر دنیاست و نهایتش را تجربه می کند. هیولای زشت و غلپیکر ملتفق از جهل و فقر هر روز بیشتر دهان باز کرده و کسان بیشتر را به کام خود فرو می برد. در این بین کسان چون من به عنوان نسل جوان این مرزبوم بیشتر قربانی این فاجعه هاییم. اگر چه شجاعانه جوانه زدیم ولی در کویر خشک و بیرمق افغانستان سبز بودن و امیدوار بودن تبدیل به جنگ و هنر شده است. آره، روزگارم به سختی می گذرد. به خاطر فقر و بیپولی نمی توانم دیگر ادامه تحصیل بدهم. مجبورم دست از تمام امیدها و آرزوهایم برداشته و راه مهاجرت در پیش گیرم. مهاجری که نمی داند قصه بی خانمانی و مسافرتش در کجا پایان می پذیرد. من که روزگاری امید یک خانواده و یک کشور بودم، جسورانه پدر و مادر پیرم را در کوه پایه های بامیان ترک کرده و راهی کابل و مدنیت شدم تا شاید از زرق و برق های دموکراسی چیزی هم به ما برسد. ولی تا این که پا در کابل گذاشتم، دموکراسی مسخور طبع شیخ و مفتی شد و ما هم امت اسلامی و تمام امیدها و آرزوهایم کفر شد. در نهایت من ماندم و دامان محجبه کابل و پدر و مادری که به چشمان ناامیدی به سویم می نگرد. می دانم حال دنیا خوب نیست، ولی چی می شود تا آنجایی را که می توانیم دست به حال دنیای آشفته ایمان بکشیم را دریغ نسازیم.
سلام به شنوندگان عزیز. موضوع ازدواج اجباری کودکان در افغانستان یک چالش جدی است. برای کاهش این مشکل باید اقدامات گسترده در سطح جامعه و دولت انجام گیرد. اولا نیاز به آگاهی و آموزش سطح خانواده ها و جوامع داریم تا اهمیت حقوق کودک و آموزش دختران درک شود. دوما دولت باید قوانین محکمتری در رابطه با ازدواج کودکان وضع کند. با همکاری و حمایت جامعه می توانیم به تغییر این وضعیت کمک کنیم و دنیای بهتری برای کودکان افغانستان بسازیم.
دیگه موضوع ازدواج های اجباری کودکان در افغانستان. در افغانستان یک حکومتی که توجه نداشته باشه، فامیلایی که توجه نداشته باشه، خصوصا فامیلایی که از فقر و بدبختی نالشت میکنن، آنها به خاطر چند روپه پول میخواین که اولادای خدا باید پول اندکی باید بفروشن. چرا؟ بخاطر دستنگی و از فقر و بدبختی دیگر راه برشان نمانده. در افغانستان در مکتب ها، در دانشگاه ها برای ما مخته نشده که چی رقم یک کارآفرین باشیم، چی رقم یک مهارت کسب کنیم، چی رقم میتونیم که تجارت شروع کنیم از سرمایه کم به بالا. ما باید کوشش و تب و تلاش کنیم بالای ذهنیتی های خود. ما خود از فقر و بدبختی نجات نتیم، این ذهن ما تو باقی میمونه. بخاطر از این ما باید رشد بتیم، خود رو رشد میتیم. هر انسان مجبور و مکلف است که رشد شخصیتی از خود داشته باشه، ذهن عالی داشته باشه، رو به مثبت شدن بره، بیندشه، تب و تلاش کنه، کوشش کنه. باید خانواده کودکان خود را تشویق کنند، برن تحصیل کنند، درس بخونند، زحمت بکشند، یک کسب برشان یاد بدن، نه که برن لب سرک از مردم پول جمع کنند، برن یک کسب، یک مهارت یاد بگیرند، جستجو کنند، تب و تلاش کنند. مردم افغانستان فقط از فقر نالش دارند. به خاطر چی که یا متکی به دلار است. ما باید خودمون سر پای استاد چه مقاومت کنیم.
او منگل صاحب نه گفت نه میگه کی نه جامه که پلنگیان را غلی دینه. فهمیدی؟ او چند سال پیش خاندانه کده بود. بگی خو بیخی خو فهمیدی راست میگه. یک میراثت خود میگم. امیده که کسی نفره دیا کار یاد کده صدقه مردم کلش که لغت زدست که بری کارتانه کنه. فهمیدی؟ شما میگه 20 سال خوردش علامات حریات کدی مال شما بری بگردید کوچا کبال سودا کنه. فهمیدی؟ همو لایق لایق مردم هست. یه خوبا واقعا ما میگم یعنی می تو در ریاست برق فهمیدی بی سواد آوردست بلای برق نوشته می کنین یک بپنچ و بیچاره کلش دست مصرف کردن نمی باشه پسش می آید 10,000 بلای برق می فهمیدی؟ یعنی می تو ما ایدین است ماشه شانه والا که در فهمیدی دو اول سر کامه دین با کمپیوتر نمازنه می فهمیدی نیک لک یک و نیم لک حالا اون مردم 5 سال ماش نمیده میگه شما قرضدار هستی. ایگو غلطی تو مایت نبود، تو غلطی خود خودت بود که تو خودت بشه قواله که نبودی. فهمیدی؟ حالا بیچاره را فهمیدی 5 سال نالا ماش نمیده که تاکو قرضش خلاص نشو. فهمیدی؟ دیگه دمیار چیز با وقتا خوب برنامه را انتخاب کردی با دل ما. فهمیدی؟ دیگه این بیخی چیزی که واو تمام روز میگن واقع کل کارار خلاص نیکنن دیگه با دل زو خونه سو شما ما واری عوام تا به برباد فامیلی والا پروژه پسند داره زارا غادی اون کتش یک پین روز اتفاق چگه که سر شانه میکنه میگرده دگر روز ببینی دگیش میگرده وافی دگر روز دگیش میگرده تمام میدینه که دگر فامیلی تمام روز خانه خود خو میباشین ماشه مفت مفت میگیرین غریب مردم تا باز فامیلی دگه اقای نظر فامیلی و منگل خوب خاندن کرده قربان دانیزشو میگه سپین جامعه که پلنگیان را غلی دینه.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر، سلامت باشی. سلام خدا با شما و مهمانان شما. تا کنیم آقای ظریف نظر، اگر ببینیم در این 50 سال که مثلا در افغانستان جنگ و بدبختی است، همین 3 سال و 4 سال که تقریبا میشه که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان برقرار شده، یک فضای بسیار خوب به وجود آمده که تمام مردم افغانستان باید از این شکرگزاری کنه. این فسادی که مثلا قبلا بود الان اینقدر نیست مثلا که فساد است در افغانستان. شما میتونی پیش والی بری، پیش رسوال بری، پیش قماندان بری، اصلا کسی مطمئن نمیکنه که تو چرا میری مثلا به صحبت کنی. مثلا امروز فساد نیست در افغانستان مثل که قبلا بودن. اگر شما بری یک اداره بری مثلا ما خوب پای نداریم، ولی مثلا اگر شما بری مامورین قبلی قبلا که مثلا در دولت جمهوریت بودن امروز نشستن مثلا سر کامپیوتر کار میکنن. و دوم این که مثلا اگر یک کسی مثلا طرفداری سر خودش میاره سر کار یا چیزی میاره، اینقدر زیاد نیست مثل که در جمهوریت بودن. اینقدر فساد نیستن مثلا در افغانستان. به نظر یک چیزی بگویم که مثلا امروز الحمدلله در افغانستان یک فضای بسیار خوب به وجود آمده، امنیت از جنگ نیست، بدبختی نیست. همین قصه که انتقاد میکنه بهتر است که داخل افغانستان بیه بشینه با اینا صحبت کنه. این بهترین راه است که کشور ما دیگه بدبختی نباشه.
بله، نظر شما منعکاس یافت. میمانا بر شما نظر خود اونا هم خواد گفتن. ببینیم دیگه چی میگه. تشکر از تلفن تماستان. آقای عرفانی شما چی میگین در مورد ادعای از اینا؟
ما در رابطه به ادعای از اینا شاید موضوعهای شخصی خود اینا باشه، پس اگر خود همه چیز گل و گلزار باشه چرا اینقدر سرصدا از داخل کشور و بیرون از کشور در واقع باشه؟ وقتی که کشوری که مشروعیت قانونی داشته باشه، هم که مشروعیت شرعی و هم قانونی، چرا در واقع اونها رو به رسمیت نشناسن؟ خود یک سوال است در واقع. یک ثانیا از دیدگاه دین مبین اسلام، همونچون که دکتر صاحب گفتن، در واقع ما نمیتونیم که مثلا یک مذهب در مروج باشه
در قوانین خود همون بیاریم و که دیگه نباشه. مثلا از برادرای جعفری ما هم زندگی میکنه در یک سیک هم زندگی میکنه، غیر مسلمان هم شاید در برای اونجا زندگی بکنه. پس یکی از عاملهای فساد امروزی قانون امر معروف، اگر شما من خود نقد کردم در ویدیوهای دارم، در واقع خودم این نقد کردم، گفتم اگر کسی هم حاضر شه به مناظره حاضرم که مناظره رو انجام بدم. یکی از فسادهای عامل اصلی که فعلا مردم ما بی سوادن، سواد ندارن، ملاهای ما اینقدر تحصیل آگاهی ندارن که نقد یعنی چی، تحلیل یعنی چی، قوانین شرعی یعنی چی. یک زمانی بود که قانونهای در محاکم، قانونهای به جای قانونهای مدنی که امروز پارلمان تصویب میکنه چه قوانین فقهی بود در واقع. و اگر امروز هم اینها مراجع در اسلامی انجام بدن و فقهی مراجع به فقهی انجام بدن، یک مذهب چی که یک پیروان مردم جعفری محرومن، اگر اینها به پیش قاضی برن، قاضی چطور میتونه از اینجا چطور بتونه حکم کنه؟ پس باید به زورکلگی حکم کنه. قاضی که مسلمان هست، فقه حنیفی درست انجامش میده، خب این مردم دیگه که همینجا تولد شدن، غیر مسلمان هم شاید اینجا تولد شده باشه، یک قوانین کشور اسلامی درست بکنه که قوانین این نکته اساس استاد برای شما بگویم که قوانینی که در محکمه هست باید عمومی باشه، خاص به یک مذهب نباشه. اگر خاص به یک مذهب باشه دیگه مردم محروم میشن. چیزی که محروم شد بی‌عدالتیه، چیزی که خود بی‌عدالتی که بود در واقع عین فساد است. و یکی از قوانینی که امروز وضع شده در افغانستان انمی یک تازیست، ابی خودت عامل بدبختی فساد هست. این که قاضی ها چی حکم میکنن در محابس، چطور بندی ها به سر میبرن، به مکافات و مجازات، اون الله متعال میفهمه. اینایی که نظر میدن، اینها که قوانین نمیدانن و اینا که از محکمه خبر ندارن، اینا پیش قاضی نمیتونن گپ بزنن و قاضی هم تو یا اینا دوره میزنه و یا اینا به زندان در واقع میندازه. کسی باید بگه فساد نیست که بره به پیش قاضی بشینه که همین شخصی که در مذهب جعفری در همین جا زندگی میکنه، این به مشکل میخوره. در حقیقت وقتی که این مشکل بخوره، تو از فقه حنیفی خو این قبول نداره، در واقع پیروان از این نیسته، چطور تو حکم میکنی؟ پس حکمی هم که تو بکنی مردود است. پس که مردود باشه، همین خود فساد کسی به زندان و یا برائت حاصل بکنه در واقع.
تشکر استاد عرفانی. حالا یک شنونده دیگر ما وسوزنم. بله شنونده، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین، سلامت باشین، سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های محترم.
تشکر.
در مورد فساد من میخواستم چند نکته یادآور شم، خدا کنه که وقت برنامه را زیاد نگیرم.
بفرمایید.
چون دامنه فساد قدر بزرگ است، خدا من قدر پیرمانی جو صحبت کنم بازم کم گفته. یکی خواهی که با آمدن امارات اسلامی فسادی که در دوره جمهوریت بود به این خاطر زیادتر شد، به اوج خود رسید و اوی که اینا خواهی داری علی تفتش لغو کردن. چی کسی با فساد مبارزه بکنه؟ و بدتر از اوی که گشتی که از لحاظ ساختاری در تشکیل است ولی صلاحیتی نداره. یک فرمان مولای سبیبت الله صادر کرده، هیچ کس حق نداره اداره علی تفتش صلاحیت نداره قرارداد را تفتش بکنه. از دیگه طرف خود لوی سرانوالی عملا لغو از بنام تعقیب فرامین و احکام را ساختن. و از طرف دیگه ای که اینا کمیسیون اصلاحات اداری را که اونا با هم بر از چهار جزء اساسی مبارزه با فساد یکش کمیسیون اصلاحات اداری بود، ای هم عملا لغو است. بستای 5 6 7 8 در خود اداره مقرر میشه، بستای 3 و 4 وزیر صاحب مقرر میکنه، بستای 2 1 میره مولوی صاحب حیبت الله و رئیس الوزرا مقرر میکنه. کمیسیون اصلاحات اداری یک نقش غیر عملی داره، چون یک بحث تشریفاتی و از جای خود لغو شده به تشکیل اداری امور چسبیده و تشکیلش هم شاید 5 و 6 فیصدش مونده باشه، باقی موندهش خودش لغو شده، اصلا وجود نداره. و دیگه ای که خود شما ببینید از لحاظ مصارفاتی، از لحاظ عوایدی یک افغان چقدر خرج شده در خانش در یک سال است. بسیار خوب خانواده در تمام سال یک لک افغانی در خانش داخل نمیشه. شما سند بودیجه را یک دفعه بررسی بکنین، سند ملی بودیجه، زمانی که بودیجه افغانستان پاس میشه او سند طور رسمی در وبسایت وزارت مالیه نشر میشه که اینی عواید مانقه، مصارف مانقه، شاخص های اینی، شاخص های مصارفاتی، شاخص های عوایداتی کلش نشر میشه. متاسفانه سال 1401، سال 1402، سال 1403 سند ملی بودیجه که تک تک افغانا باید در اختیار و در دسترس داشته باشه، اینا اصلا نشر نمیکنن، نه در وبسایت، نه هارد شده اختیار کسی قرار میدن. چرا؟ در سند ملی بودجه 4 میلیارد افغانی خرج دسترخوان خود امیرالمومنین صاحب است در یک سال. 4 میلیارد افغانی. خب یک افغان ما، یک معلمم چند مش میگیره، یک دکترم چند میگیره، یک مامور چند میگیره، رعیتی که در دولت کار نمیکنن چند میگیره، 40 میلیون نفوس چند مش میگیره، چقدر واید خانهشان است که تو 4 میلیارد بر از اینا. یک پیسی به نام حکومت داری داشتیم در دوران جمهوریت و از در ولایت‌های مختلف بر والی‌ها داده می‌شد تا 25 لک افغانی بود. حال از 25 لک تا 40 لک هم بود. یک دو سه والی زوراور مثل استاد عطا و مثل والی هلمند گلاب منگل اینا تا 40 لک افغانی می‌گیرد. فعلا که هیچ نوع مشکلی در حکومت داری نیست، هیچ نوع مشکل امنیتی نداریم، هیچ نوع جنگ و جوهر نداریم، مخالفتی در نظام نیست. این پیسه تا 60 لک هم رسیده. یک والی 60 لک هم به نام خرچ دسترخوان به نام مختلف میگیرن که برو واجه دسترسی برش میگفتن واجه دسترسی و حالی هم میگیرن و برو داری پیسه چی مرا دار. حالی یک ولسوال شما ببینه خرش دسترخان برن، یک ولسوال مامور خدمات ملکی است، نظر به قانون مامور خدمات ملکی خرش دسترخان مستحق نمیشه، چرا از امتیازی بسیار بالای دیگه برخورد برسن اینا رقم رقم ماشات میگیرن. یعنی فساد ما که میبینم اینمی نظام ما فعلا فاسدترین نظام است. هیچ نوع انعکاس پیدا نمی کنه. فساد در کجا هست؟ هیچ نوع ارگانی نیست که معلومات بده، صلاحیت داشته باشه، مسئولیت بگیره، برای یک قرارداد یک دفعه بررسی بکنه. تمام قراردادهای کلان با خارجی ها میشه، با داخلی ها میشه، هیچ هواییز کلش، هیچ کسی نیست که از اون نظارت کنه، بررسی بکنه. فقط اونم تفتیش‌های داخلی تو هم بیمانان او زیر دست خود اداره است و میاید چون ورقه میبینم میره خلاص، هیچ اصلا کسی نیست که بگه چرا. اگر مثلا یک ارگانی پیدا شد که بررسی بکنه فساد بکشه، این فساد کجا بره؟ حالا ما مثلا فکر که اگه داره آمد وزارت یکی از وزارت ها یک دوسیه جور که چهار تا مفسدین گرفت که خود چی شواله اونجا لوی سانواری نداریم که اسناد شرایی کنی که دوسیه جور کنه، اسناد مجبور راست رایی بکنی بر محکمه. از زمانی که در محکمه رفت قاضی ما که میفهمه، قاضی فقهی دارید نمیفهمه، قاضی در کل عمر خود یک مکتوب نوشته نکده، قاضی اصلا سواد نداره، بسیاری از سوال املاونچان نداره. اینا هم مولوی صاحب هستن، درست است که اینا ممکن است قواعد فقهی خوانده باشه، ممکن است برای اعتقادات بفهمند، تفسیر حدیث خوب بفهمند، ولی چی میفهمند که جرایم عمل کرد چی است، مؤثریت مفیدیت و اقتصادیت یک پروژه در چی است، طی مراحل یک پروژه در چی است، مثلا جرایم محاسباتی در چی است، یا مثلا در صورت‌های مالی وقتی که تخلف وارد میشه چی میشه، یا یک قرارداد چه چیزایی نقص میکنه یک قرارداد. قطعا نمیفهمند. یک مجلات الاحکام عثمانی است که جوابگوی امورات مثلا 200 سال پیش هست، ولی جاگوی موضوعاتی که امروز سوا در ادارات واقع میشه کی هست؟ این تمام مردم میخاطر از وقتی که قاضی یک مجرم میگه، میگه خب بزنش یک 200 شلاق بزنینش و مثلا علاج بکنین در زندان پرتینش 2 سال، یکی دیگهش میگه خب 2 سال زندان پرتین و اصلا شلاق نداره، یکی دیگه رو ببینین که در جریان تحقیق اقدر رو زندانی رو زدن که بشار نفسش برامده زیر در تحقیق مرده و داخل معلوم شده که بیگناه بوده. از این مشکلات بسیار زیاد است. خداوند اینا را مصلح بسازن، خداوند توفیق بدهند که به خیر از این مملکت شوند، خدا جور بکنن.
خب به همین جا شنونده عزیز، یک مسئله ای است که تعداد از شنونده ها هم وقتی که من این موضوع را در فیسبوک ماندم ما را هم انتقاد کرده، میگن شما دروغ میگین، تهمت میکنین، شما مچم از کجای خبرها را آوردین. تعداد از شنونده ها زنگ زدن، اونا میگن هیچ فسادی داری نیست در افغانستان. بر از نوخه چی بگویم؟
ما یک خواهش میکنم از کلشون، درست هیچ نوع فساد نیست، من هم دروغ گفتم، خدای نخواسته شما هم هر کس، من از کل کسایی که صدای ما رو میشنوه یک خواهش دارم، شما بیاین سند ملی بودجه رو مطالعه بکنید، شما ببینید که سال 1403، سال 1402 و سال 1401 سند ملی بودجه چرا نشر نشده. شما وبسایت وزارت مالیه رو یک دفعه باز کنین، از 10 سال از 15 سال سند ملی بودجه رو از گذشته رو میافین، چرا این سند ملی بودجه مثال نیست؟ زمانی که سند ملی بودجه در دسترس ادارات نیست، ادارات مصارف خود بر مبنای کدام یک از اسناد باید انجام بدن؟ سند ملی بودجه این سند عالی ترین سند مطرف بودجه است. حتی تمام قوانینی که با سند ملی بودجه در مغایرت باشن او قانون قابل تطبیق نیست، سند ملی بودجه قابل تطبیق است، ولی به خاطر اینا گرفتن گوشه کردن سند ملی بودجه رو نشر نمیکنن. ولی کسایی که امکانات دارن بفرمایید در وزارت مالیه برن، دسترسی پیدا کنم به سند ملی بودجه، یک بار ببینید خرج شد دسترخان مولوی صاحب بیت الله چند است، در دسترخان ما چند مدره، ما در یک سال یک لک پیدا کرد نیستم، چرا نیستم؟ ما چی فرق دارم با اینا؟ خب برو بسیار فرق دارم. خب روز یک لک تو امیال شما 4 میلیارد به تقسیم نمود، 12 میلیون نزدیک به 12 میلیون میشه روزانه خرج دسترخانشون، با کدام دلیل و با کدام اساس؟ که خب میگن خب وقتی میگن هیچ فساد نیست، چی فساد بالاتر از این؟ ما یک معیار داریم در قرآن، ما از ما بالای قرآن راجع به فساد صحبت میکنیم. خداوند میگه یکی کسایی که شما ایمان آورید، الله تو هاد الامانت الا اهلها، شما امانت نتین مگر بر اهل امانت. در تفسیر از خود پیغمبر میفرمه به صراحت که آیت در شأن کسی نازل شده که پیغمبر علیه السلام کلیوی کعبه را ازش گرفت در فتح مکه مکرمه، کلیوی کعبه را ازش گرفت بر مسلمان ها داد. آیت آمد که پس بتین بر زمو آدم، اونا مسلمان هم نبودن. چرا؟ به خاطر از که اونا مسلکی بودن در حفظ و مراقبت قلب معظمه، اونا از همه اموراتش باخبر بودن، اونا تجربه زیر داشتن که کعبه را باید نگاه کنن. ولی ما چی کردیم؟ امارات اسلامی کامیاب شد، چند وزیر ما مکتب خوانده، چند معین ما مکتب خوانده، چند رئیس عمومی مکتب خوانده، چند رئیس خوانده، چند آمر خوانده، چند مدیر عمومی خوانده، هیچ کدامشان نخوانده. و مامورین سابقه در از بست مدیر عمومی با پایین کار میکنن، هیچ مامور سابقه در بست مدیریت عمومی دارن. یکان تاریک مانده از تصادفات روزگار است.
شنوندگان تشکر، در آینده بازم روی از این موضوع صحبت خواهد کردیم. تنها همون که بگین که منابع شما چی است، مثلا منبع که شما این چیزا رو گرفتین.
این معلومدار گپ است. شما فکر میکنین لویسانولی کی داریم؟ در تشکیل دولت نداریم. کسی که یک روز دولت دارم و نمیشون لویسانولی
نداریم. نیمی بودجه که گفتین 12 میلیون مصرف میکنه، به طور مثال این در بودجه دیدین؟
سند ملی بودجه نوشته است برای خرج دسترخانه.
سعی سمیل تنها به خاطر معلومات شنونده عزیز ما خواستیم که موضوع را برشان روشن بسازم. های بسیار زیاد تشکر.
من به این خاطر گفتم که هر کس دسترسی داره بکشنیم سند ملی بودجه را نشر کنیم.
پیام شما نظر شماست.
در جستجوی گمشدگان،
سلام علیکم برادران در فینازر این دن هستم، ولد ملا عبدالغفور قریر دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادری خودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخدت معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد، اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است تغییرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر ماجد تاجدین معلومات داشته باشد در هرات برای از ما مژده بگیرد، مژده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 0781-45-36 تکرار شماره 0781-45-36 از این بندی هایی که به هرات آمده است از دوست و برادر هراتی که از برادر تاجدین هم خبر باشد از ما مژده بگیرد.
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از نو انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خون نشر کنیم تا همه خانواده از نا سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینا بگم که همه قدر مبلغ از این اعلانات تا اینا پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید، به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند